در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی می شنوید. امروز یک شنبه نهم اردیبهشت 1397 خورشیدی. من مهرزاد قاسم‌پر هستم و به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در این مجله آخرین خبرها رو میشنوید و گزارش‌های تحلیلی امروز همکارانم رو. اما قبل از مروری بر فهرست این گزارش‌ها با همکارم آزاده اسدی همراه بشیم که شما رو دقایقی در جریان آخرین خبرها تا این لحظه خواهد گذاشت. آزاده،
متشکرم مهرداد. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند توافق اتمی با ایران بهترین راه برای نگه داشتن ایران از رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای است. به گزارش رویترز، تریزا می، امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل در یک کنفرانس تلفنی مشترک با یکدیگر تاکید کردند برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه و شرایط پس از پایان برجام میتواند به عنوان مواردی از توافق تکمیلی برجام مد نظر قرار گیرد. رویترز از اعلام آمادگی این کشورها با همکاری آمریکا برای مقابله با چالش‌های بر سر راه این مسائل خبر داده است. حدود دو هفته تا تاریخی مانده که رئیس جمهور آمریکا برای برطرف کردن ایرادهای برجام از زیر خودش در نظر گرفته است. همچنین وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده عمیقاً نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. به گزارش رویترز، مایک پومپئو روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو، تشدید تهدیدهای ایران در برابر اسرائیل و منطقه را نگران کننده توصیف کرد. مایک پومپئو که برای نخستین بار به عنوان وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده، شنبه شب وارد ریاض شد و روز یکشنبه پس از دیدار با پادشاه عربستان به اسرائیل رفت. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده گفته دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیمی نگرفته است. جان بولتون روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته رئیس جمهور آمریکا قطعاً چارچوب پیشنهادی از سوی امانوئل ماکرون همتای فرانسویش را مد نظر خواهد گرفت که مبتنی بر چهار محور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ماکرون پس از چند دور مذاکره با دونالد ترامپ گفته رئیس جمهور آمریکا احتمالاً به دلیل مسائل داخلی از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت افزود امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیراً برخی روحانیون و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از مهاجرت بخش از شهروندان خوزستان به کرج و مشهد به دلیل مشکلات ناشی از گرد و غبار خبر داد. جواد کاظم نسد الباجی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تبعات منفی ریزگردها به مهاجرت نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری در استان خوزستان و مشکلات بهداشتی و درمانی به دنبال داشته است. به گفته این نماینده مجلس، کسانی که توان مهاجرت دارند از این مناطق می روند و کسانی که این امکان را ندارند در معرض ریزگردها هستند. در سالهای اخیر میزان ریزگردها در استان خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی ایران به اندازه‌ای رسیده که گاهی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد رفع ممنوع الخروجی کاوه مدنی، معاون مصطفی سازمان حفاظت محیط زیست، از سوی معاونت زیربطی در وزارت اطلاعات تقاضا شده است. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری از وجود گزارش‌های در مورد کاوه مدنی خبر داد که او را در مزان اتهام قرار می‌داد. به گفته آقای اژه‌ای، پیش از شروع تحقیقات آقای مدنی ممنوع الخروج شده و از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوط به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع خروجی او مطرح شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته پرونده آقای مدنی پرونده ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده و او صرفاً به عنوان یک فرد در مزان اتهام بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیش از این اتهام امنیتی و جاسوسی برای کاوه مدنی را رد کرده بود. و در خبر دیگر، رئیس پلیس فتا روز یکشنبه اعلام کرد این نیرو 51,000 صفحه به گفته او مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان این صفحات را شناسایی کند.
سپاسگزارم آزادی اسدی و آخرین خبرها که از او شنیدید. همین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اما آنچه که در این مجله خواهیم داشت، ابتدا مروری میکنیم بر دلایل سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید سفرهای ایرانیان بیش از حد معمول است. این ادعا را در گزارشی برخواهیم رسید. افزایش مهاجرت از استان خوزستان به دلیل ریزگردها و سلامتی. گزارشی هم خواهیم داشت از دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله روح الله خمینی. با ما بمانید. مایک پومپئو در نخستین سفر خارجیش از زمان انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا روز شنبه به عربستان سعودی سفر کرد. سفری که محور اصلیش بررسی مقابله با اقدامات ایران در منطقه اعلام شده بود. بابک غفوری آذر از دیدارها و اظهارات مایک پومپئو در عربستان سعودی گزارش می‌دهد.
انتقاد شدید از ایران در جریان نخستین سفر خارجی وزیر خارجه جدید آمریکا. مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا که پیش از انتخاب به این سمت تازه در مقام مسئولیت پیشینش رئیس سازمان CIA هم به داشتن مواضع سرسختانه علیه ایران معروف بود، در جریان سفر به عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های عالی رتبه این کشور مواضع تندش علیه تهران را تکرار کرد. او روز یک شنبه پس از دیدار با ملک سلمان، پادشاه محمد بن سلمان ولیعهد و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با اشاره به حمایت ایران از حوثی‌های یمن و حکومت به گفته او آدمکش بشار اسد در سوریه، ایران را منشأ بی‌ثباتی در کل منطقه خواند و با توصیف تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در دنیا تأکید کرد که آمریکا هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world and we are determined to make sure it never possesses a nuclear weapon. اظهارات تند وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در ریاض البته از سوی تحلیلگران و رسانه‌های مختلف پیش‌بینی شده بود. فرزانه روستایی کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به این موضوع انتخاب عربستان و اسرائیل به عنوان نخستین مقاصد سفرهای خارجی آقای پومپئو را واجد معانی آشکاری برای ایران می‌داند.
واجد این اهمیت هست که ظاهراً پرونده ایران و برجام فعلا مهمترین اولویت در وزارت خارجه آمریکا در کاخ سفید و در وزارت دفاع. اینی که آقای وزیر خارجه دو روز بعد از اینکه رأی گرفت و در موقع هنوز توی دفتر خودش جا نیفتاده راهی عربستان سعودی میشه که در واقع رقیب منطقه ایران و یک به عبارتی دشمن منطقه ایران هست و تصمیم داره بعد از اون به اسرائیل بره، حاکی از اینه که به نظر میرسه کاخ سفید با عجله میخواد هر چه سریعتر مسئله ایران و پرونده ایران رو به جایی برسونه که مورد نظر آقای ترامپ هست.
در آستانه اعلام نظر نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 22 اردیبهشت درباره برجام، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در ریاض تصریح کرد که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد مگر اینکه به گفته او برای اصلاح و رفع اشکالات برجام توافقی با شرکای اروپایی آمریکا به دست که تضمین دهد جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ساعتی پیش از بیان صحبت‌های مایک پومپئو، برایان هوک، مشاور ارشد سیاست‌گذاری آمریکا که آقای پومپئو را در سفر به عربستان همراهی می‌کند، گفته بود آمریکا از کشورهای جهان می‌خواهد تا هر فرد و نهادی را که با برنامه موشکی ایران رابطه دارد تحریم کنند. درخواستی که احتمالاً یکی از شروط آمریکا از کشورهای اروپایی برای اصلاح برجام و ماندن در آن است. حبیبه حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در ریاض پیرامون برجام را در راستای اظهارات دونالد ترامپ می‌داند.
به صورت آقای پومپئو به لحاظ مواضع بیش از طرف خودش آقای تیلرسون به مواضع آقای ترامپ نزدیکه و کلن هم چه از سال 2015 که خودش شخصا بعد از این تو جریان امضای برجام رفت به اسرائیل و یکی از متحدان اصلی آقای نتانیاهو در مخالفت با برجام بوده، اینها بیش از پیش اینو در مواضعی قرار داده که علیه برجام خب به هر صورت موضع بگیره و همون حرفایی رو بزنه که آقای ترامپ بزنه، اونم به این معنا که تا روز آخر که مثلا 12 مای باشه فشار رو سر اروپا یا رو سر ایران نگه بدارن که این اصلاح بشه و به راحتی اگر این اصلاحات مورد نظر آمریکا صورت نگرفت بیان بیرون.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان در نشست مشترکش با مایک پامپئو خواهان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد و گفت از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. فرزانه روستایی با اشاره به سفر مایک پامپئو از عربستان به اسرائیل از احتمال تشدید فشارها بر تهران در هفته‌های آینده خبر می‌دهد.
به نظر میرسه که یک لابی بین‌المللی و همچنین یک لابی منطقه‌ای علیه ایران شکل گرفته و اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میدن یا همپوشانی میکنن، یعنی در واقع با حمایتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و در واقع نفوذی که اسرائیل داره و همچنین ساپورت و حمایتی که از عربستان سعودی داره دریافت میشه، مجموعاً یک لابی بین‌المللی و منطقه‌ای علیه ایران داره شکل میگیره تا بشه بحرانی رو که داره یواش یواش ناظر میشه بر سر ایران این رو بتونن مدیریت کنن. شاید هم وزارت خارجه آمریکا میخواد اون اقداماتی رو که در آستانه اعلام یا انجامش هستن این رو نهایی کنن، اینه که این سفر فوری و فوتی که به عربستان سعودی انجام شده دقیقاً همینطور میرسونه.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به ریاض همچنین به تنش میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطر اشاره کرد و از لزوم اتحاد کشورهای این منطقه سخن گفت. او قرار است پس از عربستان به اسرائیل و از آنجا به اردن سفر کند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و ما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
این آقای خامنه‌ای میگه دشمن دشمن. اگر مملکت رو به یه دشمن داده بودن به این روز ننداخته بود مملکت رو، که ببینین 18 میلیون بیکار، 10 میلیون هم دلار داره، اصلا اقتصاد ما رو به توالت کشیده. دشمن دشمن، صبح تا شب میگه دشمن. ببینین مملکت رو به چه روزی انداخته.
آقای روحانی به خدا وقتی که شما بقیه مسئولین ردی بالای مملکت صحبت میکنن ما خجالت میکشیم. شما به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان میگی بنا بورساز، من خودت کجا درس خوندی؟ خودت کدوم آکادمی درس خوندی؟ خودت به دولت خودت میگی فربه؟ میگی گوسالن وزرایی که فربه شده باشن؟ آقا شرم کن.
با بستن تلگرام هم این حکومت نمیتونه دردی ها دوا کنه. راه‌های دیگه ای هم هست که زنگ بزنی خارج، راه‌های دیگه ای هم هست که به گوش تمام دنیا برسونی که اینجا پیش از اینکه کارگر شروع به کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ، که هر وقت خواستن بندازنش بیرون یه تاریخ هم بذارن بالای ورقه. یعنی شما اومدین پیش من کار کنین که تصفیه نامه میذارن جلو، هنوز شروع نکرده که حقوق تا همه را گرفتی، بعد هر وقت خواستن بیرونت کنن بدون دلیل موجه. دستتون درد نکنه که صدای ما را به گوش تمام دنیا میرسونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید به دلیل نبود کارت‌های اعتباری بین المللی و حجم مسافران به خارج از کشور که نیاز به اسکناس ارزی دارند، اگر در تامین آن مشکلی به وجود آید بلافاصله اثر شدیدی بر بازار خواهد گذاشت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. ایده پروستاد در همین باره دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد را جویا شده بشنویم.
باید توجه داشت که سخنانی که ایشون در مورد مسافرت‌های ایرانیان به خارج صحبت می‌کنه در چارچوب همین مشکلات ارضیه، به این معنا که ایشون گمان می‌کنه که یکی از به اصطلاح مصارف مهم ارضی هم مسافرت‌های خارج از کشوره و با کنترل اون میشه تقاضا برای ارز رو کاهش داد. اما مسئله این نیست. چرا؟ برای اینکه اولا میزان مسافرت و اساساً تفریحات و گردشگری در سبد خانواده ایرانی بسیار ناچیز و محدود. دو اینکه این مسافرت هایی که انجام میشه چه سرا بر اساس شاخص های بین المللی حساب بکنیم، یا حتی شاخص های داخلی در دوره پیش از انقلاب چندان زیاد نیست. ایشون بیشتر نظراتش متوجه اینه که تقاضا برای ارز رو در ایران کاهش بده و به این وسیله ارز رو متعادل کنه. اما نباید از یاد برد که بیشترین مشکلی که ایران داره در مورد به اساس تقاضای ارز، این تقاضای نامتعادل ارز اگر بشه اسمش گذاشت، مربوط به فرار سرمایه از ایرانه و بنابراین مسافرت ها و میزان تقاضایی که گردشگران دارن نسبت به اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه بسیار زیاد نیست. بنابراین اگر قرار است فکری بشه، باید برای مسئله فرار سرمایه که بیشتر ناشی از تنش های بین المللیه و به هر حال نامناسب بودن بازار سرمایه در ایران و فضای کسب و کار، باید فکری به حال اون بشه.
آقای علوی، آقای سیف رئیس بانک مرکزی همچنین اشاره کردن که نبود کارت های اعتباری بین المللی تقاضای ارز رو بالا برده. چقدر به این نکته شما قائل هستید که این مسئله میتونسته تأثیر بذاره در قیمت ارز در ایران؟
همونجور که مطرح شد، تقاضای گردشگران ایرانی که به خارج میرن برای ارز در مقابل اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه چندان زیاد نیست. ما تا اگه بپذیریم حتی ادعای ایشون رو که یکی از عوامل عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز همین گردشگران ایرانی هستن که به خارج میرن، باید توجه داشت که ایشون تلاش میکنه تا با به کار بردن کارت‌های اعتباری تقاضا در داخل کشور رو کاهش بده، به این معنا که معاملات در بازار ارز که خارج از سیستم دولتی کاهش پیدا کنه به این وسیله. اما باید توجه داشت که در نهایت همون میزان ارزی که به اصطلاح در اختیار ایرانی ها هست به هر حال تقاضا وجود خواهد داشت، اما به شیوه دیگه این تقاضا در واقع ارضا خواهد شد به وسیله بانک‌های خارجی، بنابراین تأثیرش بسیار ناچیز خواهد.
آقای علوی، کارت‌های اعتباری بین‌المللی هم فکر نمی‌کنید که به همین راحتی هم امکان پذیر نیست که در ایران استفاده بشه یا به کار بیفته؟
خب ما با توجه به انزوای نظام بانکی ایران از عرصه بین‌المللی بازار بانکی، گرفتن این کارت‌ها برای ایرانیان دشواره و فقط میشه گفت با برخی از قراردادها و مقابله‌نامه‌ها مثل مثلا با کشورهای مثل ترکیه میشه این به اصطلاح کارت‌ها رو به کار انداخت و در اون صورت هم این به این معنا خواهد بود که به هر حال ارز ایرانی‌ها، قدرت خرید ایرانی‌ها به خارج از ایران منتقل میشه.
آقای علوی اشاره کردید به ترکیه، اتفاقا مدیر عامل بانک ملی ایران و زراعت بانک ترکیه هم دیداری با هم داشتن برای همکاری‌های متقابل و گفتن چون تعداد زیادی از توریستایی از ایران و ترکیه به دو تا کشور سفر می‌کنن، پس ما از کارت‌های بانکی مشترک بیم استفاده بکنیم برای تبادل ارز بین دو کشور. چقدر این امکان پذیر هست؟
خب امکان پذیریش رو نمیشه انکار کرد، اما باید توجه داشت که تراز گردشگری ایران و ترکیه منفی است به زیان ایران، به این معنی که میزان گردشگران ایرانی که به ترکیه میرن بسیار بیشتر از میزان گردشگران است که از ترکیه به ایران میان. بنابراین این میتونه یک تأثیراتی رو ایجاد بکنه، اما باید توجه داشت که با توجه به انزوای بین‌المللی بانکی ایران و همچنین اینکه فرضاً ایرانی‌ها مشکل دارن برای فرضاً جابجایی پول یا ایجاد حساب در بانک‌های ترکیه، این مسئله مشکل‌زا خواهد بود برای شهروندان ایرانی و البته در نهایت به سود ترکیه خواهد بود، به این معنا که قدرت خرید ایرانی در بازارهای ترکیه رها میشه و ایرانی‌ها کم یا بیش پولشون رو به اونجا خواهند برد، حالا با کارت اعتباری باشه یا با به حساب دلار کاغذی باشه. اون چیزی که مد نظر رئیس بانک مرکزی اینه که تقاضا برای دلار در بازار ایران کاهش پیدا کنه که این البته کمک میکنه، اما در نهایت قدرت خرید ایرانی‌ها رو به بازار بیرونی، بازار بین‌المللی منتقل میکنه نه بازار داخلی.
گفتگوی احمد علوی رو میشنیدید، اقتصاددان در سوئد که با همکارم وحید پروستاد گفتگو میکرد. طی سالهای اخیر میزان ریزگردها در استان خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی ایران به قدری افزایش یافته که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. علاوه بر این که غلظت بسیار بالاتر از حد مجاز ریزگردها در شهرهای مختلف خوزستان به طور مکرر در صدر اخبار قرار می‌گیرد، کم آبی و افزایش دمای هوا هم از دیگر چالش‌های مردم و ساکنان این استان عنوان شده است. همه این عوامل باعث شده تا پدیده مهاجرت از این منطقه سرعت و شکل بگیرد که از شما دعوت می‌کنم به گزارش شاهین بشیری توجه کنید.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد. به گزارش ایلنا، جواد کاظم نسب الباجی با بیان اینکه این ریزگردها تبعاتی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد از تبعات منفی ریزگردها بروز بیماری‌های تنفسی، مهاجرت نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در استان خوزستان و مشکلات بهداشتی و درمانی است. به گفته وی، عده‌ای که توان مهاجرت دارند از این مناطق می‌روند و عده‌ای هم که توان مهاجرت ندارند در معرض این پدیده شوم بوده و دچار مشکلات بهداشتی و درمانی می‌شوند. اعتراض نمایندگان خوزستان به حل نشدن مسئله ریزگردها به حدی رسید که قاسم ساعدی، نماینده شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه، با اشاره به وضعیت دشوار زندگی به دلیل مسائل اقلیمی در اواخر آذر سال گذشته مردم خوزستان را به انجام اعتراض در خیابان‌ها فراخوانده بود.
نمایندگان خوزستان به احترام 4,700,000 انسانی که داره نفس میکشه در همین زیر بار گرد و خاک ها، ترک جلسه میکنیم که میخواییم به دولت اعلام بکنیم مردم خوزستان رأی خودش را پس گرفتن و این ظلمی که در حق مردم داره صورت میگیره نه در شأن خوزستان هست و نه در شأن خوزستانی هاست. تالاب های ما خشکن، رودخانه های ما خشکن، مردم هندیجان گریه میکنن، معیشت مردم خوزستان گرفتن، ولی حالا علاوه بر این با این حد اقل آب باز هم موافق نیستن و میخوان خوزستان را به نابودی بکشن. ما انتظار داریم که مردم خوزستان همین فردا باید در خیابانها محترز این باشن و جلوش باید بگیرن تا درس عبرتی برای این گونه افراد با این گونه تفکرها صورت بگیرن.
پیش از این نیز در بهمن ماه 95 گروهی از مردم اهواز در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان با اشاره به مشکلات مردم خوزستان در این زمینه گفته بود:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی قول ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزء همون گذشتگان هستیم. چند سباه دیگه ما میشیم جزء گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
مسئولان محیط زیست و کارشناسان این حوزه منشأ اصلی ریزگردها را خشک شدن بخش بزرگی از تالاب حورالعظیم می دانند. دو سوم این تالاب در کشور عراق و یک سوم آن در ایران واقع است. علاوه بر تغییرات آب و هوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن بخش بزرگی از این تالاب انجامیده است. در عراق تخلیه بخشی از باتلاق از 1950 میلادی آغاز شد و تا 1970 برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشاف نفت ادامه داشت. با این حال در اواخر 1980 و 1990 در دوران ریاست جمهوری صدام حسین این کار گسترش یافت و به اخراج مسلمانان شیعه از تالاب انجامید، چرا که او تصور می‌کرد گروه‌های مسلحی در این مکان زندگی می‌کنند. تا سال 2003 و پس از آن سقوط صدام که آب دوباره به این منطقه باز شد، بیشتر از 90% این تالاب خشک شده بود. همچنین برخی کارشناسان محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این تالاب را حفاری‌های وزارت نفت ایران می‌دانند. سازمان هواشناسی ایران با تجزیه و تحلیل داده‌های دیدبانی منطقه منشأ گرد و خاک را داخلی دانسته و مکان خیزش گرد و خاک را بخش‌های جنوبی استان خوزستان معرفی می‌کند. در بهمن 1396 خورشیدی رئیس سازمان هواشناسی استان خوزستان گفت کانون 65 تا 70% از گرد و خاک استان خوزستان در خارج از سرزمین ایران و کانون حدود 30% دیگر در داخل سرزمین ایران است. مسئله مهاجرت به دلیل مشکلات اقلیمی از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان هشدار داده شده بود، ولی اکنون این موضوع در حال به وقوع پیوستن است. با این حال ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است مسئله خوزستان فقط گرد و غبار نیست، بلکه کیفیت زندگی است که بسیار پایین آمده است.
یعنی اول مسائل اقتصادی اجتماعی، تو بحث اشتغال، تو بحث فقر، تو خیلی بحث‌های این شکلی به هر حال، بعد این مسائل محیط زیستی عارض شده بر همین ماجرا به صورت یک ماشه به اصطلاح یک کاتالیزوری که پیشرانه‌ای که باعث شده نزول کیفیت زندگی به یک مرحله‌ای برسه که مردم رو دیگه ناچار به مهاجرت می‌کنه. ریزگرد شاید اگر فقط همین ریزگرد بود شاید قابل حل بود، یعنی مثلا خب به هر حال کشورهای عربی هم این مشکل ریزگرد رو دارن، کویت هم داره، قطر هم داره اینها، ولی اونها مهاجرت نمی‌کنن چون اونجا به دلایل اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی در حدی نیست که با یه ریزگرد مردم ناچار به مهاجرت بشن. اما در خوزستان اینه. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم، مشکل خوزستان کم آبی نیست. خوزستان قاعدتا نباید کمبود آب داشته باشه، کماکان عظیم‌ترین رودخونه ها پرآب‌ترین طولانی‌ترین رودخونه ایران ترخه میاد اینجا، پرآب‌ترین رودخونه کارون به هر حال میاد اینجا. برای آب شرب مشکل کیفیت آب داریم، یعنی که آب شرب خصوص تو اهواز و شهرهای پایین‌تر خوزستان مناسب نیست، و بحث به هر حال اون اثر سد گتبند و شور شدن و کشاورزی اینا است. به هر حال ما مشکل کیفیت آب داریم بیشتر توی خوزستان، به کمبود آب. اون مهاجرت هم بیشتر مال فقط نمیتونه تحت تاثیر پدیده ریزگرد باشه، مال پایین اومدن کیفیت زندگی است در خوزستان.
از طرفی اقدامات گوناگون همچون کاشت نهال برای مقابله با ریزگردها تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. نماینده دزفول در اسفند ماه گذشته عنوان کرد که برای مرطوب سازی کانونهای گرد و غبار خوزستان نیاز به 1 میلیارد متر مکعب آب هست. عباس پاپیزاده با بیان اینکه 40% از 5000 هکتار نهال‌های کاشت شده در کانون‌های ریزگرد خشک شده است، گفت حداقل 1 تا 2 میلیارد متر مکعب آب برای حقابه زیست محیطی خوزستان مورد نیاز است، اما برای مرطوب سازی کانون‌های گرد و غبار حدود 1 میلیارد متر مکعب آب کافی است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. جلسه دوم رسیدگی به اتهامات هشت متهم حمله به مجلس ایران و همینطور آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد 96 در حالی روز یک شنبه به طور علنی برگزار شد که روز شنبه 8 اردیبهشت ماه پس از نخستین جلسه دادگاه اعلام شده بود که جلسات بعدی غیر علنی خواهند بود. این پرونده به گفته قاضی دادگاه 26 متهم دارد و در نخستین جلسه ی دادگاه اعلام شده بود که 8 متهم اصلی این پرونده بین روزهای 17 خرداد تا 3 تیر ماه 1396 بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم رضا جمالی.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضایی میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرشد قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از سلامتی رو برای همه شما دارم.